بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. معرفت و آزادی از بندهای شیطانی درونی و بیرونی و به میدان آوردن همت و اراده ابزار خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت انسانه. ما وقتی به آیات قرآن و روایات دقت میکنیم میبینیم خداوند مهربان شاید در بیش از 500 آیه حیات و زندگی پیامبران رو که بیان میکنه، این سه واقعیت رو در حیات انبیاء خدا میبینیم. مردمی که به فرموده پروردگار عالم به سعادت کامل چه در زندگی دنیا و چه در زندگی آخرت رسیدند. در رابطه با انبیاء خدا علم و معرفت به صورت گسترده در قرآن مطرحه. اونها رو به عنوان صاحبان بصیرت و اولوالالباب معرفی میکنه. علاوه بر این از اونها به عنوان مخلصین یاد میکنه، یعنی انسانهای والایی که اسیر فتنه های درون و فتنه های بیرون نبودن و از اونها به عنوان صاحبان قدرت بدنی، همت و اراده یاد میکنه. زاده و بستتن فل علم و الجسم. ادعو الالله انا و من تبعنی علا بصیرتن. الا عبادک منهم المخلصین. نوع این آیات شریفه هم نشان دهنده معرفت پیامبران خداست، معرفت به خدا، معرفت به جهان، معرفت به انسان و معرفت به مسئولیت‌ها و نشوندهنده آزادی اونها از هوای نفس، خواسته های بیمهار، شهوات غلط و آزادی اونها از فتنه های بیرونی است. هیچگاه یک پیغمبر تحت تأثیر جریانات انحرافی که در جامعه هاشون بود قرار نگرفتن، بلکه در مقابل انحرافات ایستادن، مبارزه کردن، مردم رو هدایت کردن، ولی کمترین اثری از جریاناتی که انحرافشو میشناختن بر نداشتن. علاوه بر این، کار انبیانشون میده که با یک همت عالی و اراده کامل زندگی رو به سر بردن برای هدایت عباد خدا. هیچ پیغمبری به پروردگار نگفت خسته شدم، کسل شدم، نیاز به بازنشستگی دارم. حتی نفسهای آخر خود رو هم امام صادق می‌فرماید خرج هدایت مردم کردن، خرج بیان مسائل الهی کردن. این روایت رو که از امام صادق شنیدید، کتاب شریف وسائل شیعه نقل میکنه. مشهورم هست، همه میدانیم، در کتاب هم نوشتن که پیغمبر عزیز اسلام چند ساعت مونده بود به از دنیا رفتنشون، به امیر المؤمنین و فضل ابن عباس فرمودن منو ببرید مسجد، چون دیگه خودشون توان راه رفتن نداشتن. این دو بزرگوار زیر بغل پیغمبر رو گرفتن در حالی که پاشونو میکشیدن، یعنی اونقدر دیگه قدرت قدم برداشتن براشون نبود. میان مسجد و با همون حال بیماری، بیماری مشرف به موت، رو پله اول میشینن و برای مردم سخنرانی میکنن و اون حدیث معروف بیان شده در کتاب‌های مهم شیعه و سنی رو حضرت در بین مردم فریاد می‌زنن: انی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ما ان تمسکتم به ما لن تزلو من بعدی ابدا لن یفترقا حتی یردا علی الحوز، یعنی تا نفس آخر هم اون اراده و همت و تمکن بدنی رو و فکری رو به کار گرفتن. پروردگار عالم به ولادت اونها، به حیات اونها و به مرگ اونها و به ورود اونها به محشر سلام میکنه: سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. این سلام پروردگاره که البته یه معنای لطیفی داره، معنیش هم اینه که اینا در فضایی 100% سالم معنوی به دنیا اومدن، در فضایی 100% سالم معنوی زندگی کردن و در فضایی 100% سالم معنوی وارد عرصگاه محشر خواهند شد. قلب مبارک همه اونها و ائمه طاهرین و اولیاء خدا برای تحقق این سه حقیقت در مردم دائما دغدغه داشت و دائما قلب اونها برای ظهور دادن این سه حقیقت می تپید، عشق می ورزید و حتی جان خودشون رو بعضی از انبیا برای این که این سه حقیقت در بین مردم ظهور بکنه در راه پروردگار ایثار کردن. انبیایی که به شهادت رسیدن، قرآن مجید می‌فرماید درباره قاتلین اونها یقتلون النبیین به غیر حق، اینا با تکیه بر باطل دست به اسلحه بردن و بعضی از انبیا رو کشتن. چه جرمی انبیا داشتن؟ جرم انبیا چی بوده؟ به نظر اونایی که انبیا رو کشتن جز این نبوده که میخواستن مردم آگاه بشن، میخواستن مردم از نعمت کم نظیر حریت و آزادی به معنای حقیقی بهره‌مند بشن و میخواستن مردم برای اجرای متعلق معرفتشون که مسئولیت‌های الهی و انسانی کوشا باشن، با نشاط باشن، قوی باشن و با قدرت باشن. ما یه بابی در روایات داریم به نام باب پرهیز از کسالت، پرهیز از تنبلی، پرهیز از عافیت طلبی که باعث تعطیل عمل به مسئولیت هاست. جرم دیگه ای نداشتن انبیا. اهل ایمان در دوره تاریخ به فرموده قرآن مانند اصحاب اخدود چه جرمی داشتن که زنده زنده اونها رو آتش زدن؟ قرآن می فرماید محاکمه‌ای که شدن جرمشون این بود: و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، وابستگی به پروردگار، ایمان، بیداری، معرفت، آگاهی و هر انسان والایی که در طول تاریخ محکوم به تبعید و حبس و خورد شدن شخصیت و کشته شدن شد، جرمش همین بوده که اهل معرفت بوده، اهل عمل بوده، آدم جهادگری بوده، فعال بوده و علاقه داشته این حقایق رو در جامعه هم رشد بده و از افق وجود مردم ظهور بده. کسانی که یه عمری در جامعه ها امتحانشون رو پس داده بودن، کسانی که یه عمری جز خوبی و کار مثبت از اونها ندیده بودن حجر ابن عدی چه جرمی داشت که کشته شد، میثم تمار چه جرمی داشت، 72 نفری که کربلا شهید شدن چه جرمی داشتن، امامان معصومی که با شمشیر و زهر کشته شدن چه جرمی داشتن. اینا در محاکمات اهل باطل جرمشون همین بود، فعالیت مثبت، حریت و معرفت. علاوه بر انبیا و ائمه طاهرین، همه اولیاء الهی در همه دوره‌ها همین مسیر رو طی کردن. شما زندگی پاک و نورانی وجود مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها رو اگر با دقت در کتاب‌های مختلفی که نوشته شده مطالعه بکنید، کاملا می‌یابید که این بزرگوار حداقلی که نوشتن عمرشون رو 18 سال و حد اکثر 25 سال. در این مدت کوتاه وجود مقدسشون تبدیل به معرفت محض، حریت محض و عمل محض شدن. یعنی ما اگر بخوایم ایشون رو بشناسونیم در این سه نقطه ملکوتی، نباید بگیم دارنده معرفت، باید بگیم خود معرفت بود ایشون، باید بگیم خود حریت بود، باید بگیم خود عمل و خود جهاد و خود کوشش بود. عجیب هم علاقه داشت که این سه حقیقت و سه نعمت عظیمی که از طریق توحید و نبوت نصیب خودش شده نصیب دیگران هم بشه. شما زندگی کارگر خانه او رو یا به تعبیر ساده کلفت خانه او رو یا کنیز خانه او رو مطالعه بکنی، میبینید این کلفت، این کارگر، این کنیز بعد مدت کوتاهی در محضر مبارک بانوی خانه در مدینه تبدیل میشه به منبع معرفت، تبدیل میشه به منبع آگاهی، تبدیل میشه به استاد قرآن شناس، تبدیل میشه به یه موجود آزاد و تبدیل میشه به یه موجود فعال معنوی که 4 فرزند هم خدا به این کنیز از شوهرش عنایت کرد که از قول این 4 یه دانشمندی به نام قشیری نقل میکنه که 20 تمام عمرش رو فقط با قرآن کریم سپری کرده، یعنی هیچ حرفی جز قرآن نزد. اگر اومدن محضرش نشستن گفتن مثلا گرسنه‌تونه، با قرآن جواب داده که ما جعلناهم جسدن لا یأکلون الطعام، یعنی بعد گرسنه. اگر بهش گفتن مزد کارگر رو بدیم، جواب داده یا عبت استعجر و فإن خیر من استعجر تل قوی امین بله باید مزد کسی که کار کرده و فعالیت کرده رو بدید. اگر میدید مزد کمه با قرآن میگفته و الله و یضاعف لمن یشاء کم دادین مزدو، یا اگر چنانچه یه وقتی یه کسی سوار بر شتر و اسب بوده، ایشون رو پیاده میدیده و دلش میخواسته خدمتی بکنه که حالا این خانوم با این سن بالا در این مسیر در این بیابون چرا داره پیاده حرکت میکنه، بهش میگفته خانوم بیا سوار مرکب من شو پشت سر من، جواب میداده لوکان فیه ما آلهتون الله لفسدتا، نمیشه یه مرد و زن نامحرم روی یه مرکب سوار بشن، ولی با آیه توحید جواب میداده که قرآن میگه اگه عالم دو تا خدا داشت همه جا رو فساد میگرفت. یا اگر میپرسیدن کجا داری میری، هدفش رو با قرآن مجید میگفت. یه بار ازش پرسیدن کجا میری، گفت لله علی الناس جلمت من استطاع الیه سبیلا. 20 سال بچه‌هاش میگن کل زندگی رو با قرآن اداره کرد. یعنی حضرت زهرا عاشق انتقال معرفت بود، این کلفتش، و عاشق گرفتن معرفت برای خودش بود، به طوری که در احوالاتشون نوشتن هر روز صبح قبل از اذان حسن و حسینش رو تشویق میکرد برن مسجد. حسن و حسین تو سن 3 سالگی 4 سالگی چون خونه‌شون هم وصله به مسجد بود، یعنی پیغمبر اکرم خودش عاشق مسجد بود، خانه خودش رو هم کنار مسجد قرار داده بود، در خانه رو هم به روی مسجد باز کرده بود، حسن و حسین رو میفرستاد مسجد. وقتی که جلسه مسجد تموم میشد بر میگشتن، قبل از این که به این دوتا بچه یه گرسنه صبحانه بده سوال میکرد امروز جدتون منبر رفت چی فرمود، برای من بگین. یعنی هر روز علاقه داشت به معرفتش اضافه کنه، عاشق بود این معرفت رو انتقال بده. اینقدر معرفت حضرت زهرا بالا بود که در روایات معتبرترین کتاب هامون هست امیرالمؤمنین که خودش به تعبیر قرآن دارنده علم کتاب بود، قلم و صفحه می آورد و روبروی حضرت زهرا زانو می زد و به حضرت زهرا می گفت اون چه که دریافت کردید برای من بگو من هم بنویسم. خستم نمی شدن از گرفتن معرفت انتقال معرفت. یه روزی در گرمای مدینه خانومی میاد در میزنه، خود دختر پیغمبر میاد در رو باز میکنه، به خانوم عرض میکنه مطلبی دارم، سوالی دارم، پرسشی دارم. میفرمایند بپرس. وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی نوشتن بیش از 1 ساعت سر پا در اون گرما حضرت زهرا رو نگاه داشت، تو هم نمی اومد. سوال میکرد، دختر پیغمبر جواب میداد، باز سوال میکرد، دختر پیغمبر جواب میداد. نه کسل شد، نه اظهار خستگی کرد، نه گفت خانوم چقدر پرچونه ای، با کمال نشاط و میل پاسخ میداد و جواب میداد. بعد از این که دیگه خانوم قانع شد و حرفش تموم شد، واقعا از محضر مبارک فاطمه زهرا عذر خواهی کرد. او شما بالاخره کار خانه داشتید، کار بچه هاتونو داشتید، یک ساعت من شما رو تو چارچوب این در سر پا نگاه داشتم، خسته شدید، رنج بردید. دختر پیغمبر در جواب این خانوم فرمود من از شما که آمدی در خانم و سوالات کردی، پرسش ها کردی و من جواب به شما دادم تشکر میکنم، سپاس گذاری میکنم، به علت این که شما باعث شدی امروز در این خانه مجلس علم برپا شد، یه جلسه معرفت برپا شد و خدا میدونه معلمی که معرفت رو منتقل میکنه و متعلمی که معرفت رو میگیره، هر دو در پیشگاه پروردگار چه بهره عظیمی دارن. پدر فاطمه زهرا، وجود مبارک رسول خدا میفرماید کسی که از خانه بیرون بیاد به قصد طلب معرفت و به جلسه، به کلاس نرسه، بمیره، ماتش شهید، نه ثواب شهید رو داره، نه میگه ماتش شهید، شهید از دنیا رفت. کسی که در مجلس علم شرکت کنه، پیغمبر می‌فرماید تمام ماهیان دریا و پرندگان هوا برای او از خدا طلب مغفرت می‌کنند. شاید معنی حدیث این باشه که خدا به تعداد ماهیان دریا و پرندگان هوا در مغفرت به روی متعلم علم باز میکنه. از کسی که میومد طلب علم میکرد، فاطمه زهرا تشکر میکرد، سپاسگزاری میکرد. و این درس برای هر معلمی که از دانشجویانش به خاطر زحمتی که میکشن تشکر بکنه، درس برای هر معلمی که از شاگردانش سپاسگزاری بکنه، درس برای هر روحانی که در یه مجلسی معارف الهیه رو به مردم انتقال میده، از مردم برای شرکتشون تشکر بکنه، درس برای کسانی که این جلسات رو برپا میکنن، واقعا کنار در خانه بیستن، دست رو سینه بگذارن، با احترام تشکر بکنن از مردم، و بر مردم هم واجبه از خدا تشکر بکنن که به اونها توفیق داد، حال داد، نشاط داد در این جلسات شرکت بکنن، و بر مردم هم واجبه از اساتیدشون، از معلمانشون، حالا یا دانشگاه یا درمانگاه یا بیمارستانی که داره به جوانی جراحی رو یاد میده، یا کلاس درس، یا یه عالم ربانیه، تشکر بکنن، یه تشکر متقابل. کار خداست تشکر. شما در سوره مبارکه فاطر میبینید پروردگار عالم نسبت به مردمی که اهل معرفت، اهل نماز و اهل انفاقن، خیلی آیه عجیبیه. اهل قرآنن یعنی اهل معرفت، اهل نمازن یعنی اهل عبادت، اهل انفاقن یعنی رعایت کنندگان حق مردمن. تشکر میکنه. چی میفرماید خدا در پایان آیه؟ ان الله غفور شکور. خدا غفور و شکور. غفور از نظر وزن لغت عربی بر وزن فعوله، شکور هم همینطور. هر دو در ادبیات عرب صیغه مبالغه است. معنیش اینه یقینا خدا نسبت به اینان که اهل معرفت و عبادت و انفاقن، یعنی هم حق عقلشون رو رعایت کردن، رفتن عقل و پر از علم کردن، هم حق خدا رو رعایت کردن، عبادت کردن، هم حق مردم رو رعایت کردن، انفاق کردن. خدا نسبت به اینان بسیار آمرزنده است و خدا نسبت به اینان بسیار سپاسگزار. سپاسگزاری خدا به چه معناست؟ یعنی خداوند فردای قیامت کنار گوش اینان تولید صدا میکنه که اونا بیاون این صدا صدای خداست و بهشون میگه بسیار از شما که دنبال معرفت و عبادت و انفاق رفتید سپاس گذارم. نه در مقابل اون همه زحمات مثبت برای فهم قرآن و برای عبادت و برای انفاق خداوند متعال 4-5 تا لغت خرج نمی کنه که ای بنده من خدا به خاطر این سکار تو از تو بسیار سپاس گذارم. باید در معارف الهیه دقت بکنیم ببینیم شکور از جانب خدا یعنی چی. خدا میگه من شکورم. شکر در مقابل کار، در مقابل فعل، در مقابل عمل، کاری انجام گرفته که صاحب کار حق خودش میدونه از کننده کار تشکر بکنه. خداوند امر کرده بروید با معرفت شوید. اهل عمل و فعالیت و کوشش مثبت شوید. اهل عبادت انفاق کنید، حق مردم رو رعایت بکنید. این شکور بودن خدا نسبت به اینها یعنی چی؟ چه معنی لطیفی برای ما بیان کردن. شکور یعنی خدایی که به تناسب خدایی خودش در مقابل عمل بندش وقتی میخواد مزد بده هیچگاه پاداش عبد رو برابر کار عبد به عبد عنایت نمی کنه، بلکه تمام فعالیت های عبد چه برای کسب معرفت، چه برای عبادت، چه برای انفاق، در برابر عظمت او اندکه، ولی پروردگار مزد بسیار و پاداش بی نهایت در برابر عمل اندک میده. این معنی شکوره. شکور یعنی پروردگاری که سپاسش پاداش ابدی و پاداش بسیار در برابر عمل اندک عبدی. خب خدا شاکره، ان الله شاکرون علیم. ببینید چقدر زیباست، علیم رو کنار شاکر قرار داده. یعنی شما هم عالم سپاسگزار باشید، چون اگه عالم نشین، آگاه نشین، با معرفت نشین، نمیتونید وارد برهه شکر بشید. شما هم اگه با معرفت نباشید، نمیدونید چه عملی رو باید انجام بدین. شما هم به تناسب خودتون نسبت به عنایات خدا باید شاکر باشید، ولی شاکر علیم، یعنی هم اخلاق خدا باشید. تخلقو به اخلاق الله، خدا شاکر علیم، تو هم شاکر علیم باش. این علاقه عجیب حضرت زهرا بود به کسب معرفت، انتقال معرفت. اون وقت برای جلساتی که برای معرفت تشکیل میشه، مانند همین جلسات که یه نفر زحمت میکشه در مسجدی در حسینیه‌ای و زمینه آماده میکنه، یا میاد استراحت خودش و زن و بچهش رو هزینه میکنه، خانهش رو در اختیار مردم میگذاره برای اینکه مردم بیان اهل معرفت بشن. برای این گونه جلسات پیغمبر اکرم 4 وظیفه معلوم کردن و 4 حق معلوم کرد. با چه لغاتی هم بیان کردن مطالبشون رو. اربعتون تلزمو کل ذی هجا و عقل من امتی. 4 حق لازمه بر عهده عقلا و اهل خرد امت من. پیغمبر میگه من با دیوانه ها حرف ندارم، دیوانه دیوانه است، با متکبرم حرف ندارم، چون تا تکبرش علاج نشه نمیشه باش حرف زد. در میان امتم با صاحبان مغز و عقل و خرد حرف دارم که 4 حق لازم بر عهده شما عقلا و خردمندان و خردورزان و اهل مغز. حق اول استماع العلم، شنیدن معرفت، شنیدن دانش، شنیدن مواردی که انسان رو به آگاهی میرسونه. استماع العلم. خب برای استماع علم آدم باید مایه بگذاره، بدن هزینه کنه، آدرس بگیره، با ماشین بره، با موتور بره، با دوچرخه بره، پیاده بره. خود همین قدم برداشتن به طرف جلسه علم برای شنیدن، چون آدم باید بره در یه مجلس علم تا علمو بشنوه. از منزلش تا مجلس علم هر قدمی که برمی‌داره در پرونده او عبادت عظیم می‌نویسن. اونایی که دل دادن به این حرفا گاهی در احوالاتشون نوشتن برای فهم هفت مسئله 700 فرسخ راه طی کردن. این که حالا یه چیز طبیعی بوده در زندگی وجود مبارک شیخ صدوق نوشتن که در طلب علم دوبار از قم تا سمرقند و بخارا رفتن و برگشتن، غیر سفرهایی که به بغداد و به شهرهای عراق و شهرهای دیگه ایران داشتن، دوبار بیش از 2000 کیلومتر رو در اواخر قرن سوم تو اون جاده‌های خاکی، جاده‌های پرخطر، جاده‌های پرراهزن، جاده‌های پرقاتل قلم و دفتر برداشته، شهر به شهر رفته، دانایان، عالمان، آگاهان، اهل معرفت رو پیدا کرده، نشسته از اونها گرفته، یادداشت کرده شهر بعدی تا سمرقند و بخارا. من الان کیلومتر دقیق قم تا بخارا رو نمیدونم، اگر بیش از 2000 کیلومتر باشه ایشون نزدیک به 10000 کیلومتر دوبار این جاده رو رفتن و برگشتن برای طلب معرفت و میارزید. اینقدر ارزش داره که پیغمبر میفرماد اطلب العلم ولو بسیم. الان که میگن از تهران تا چین رفتن با این طیارهایی که 800-900 کیلومتر سرعت دارن 14-15 ساعت طول میکشه تا بخوان از تهران برن به مملکت چین. اون وقت 1500 سال پیش پیغمبر فرموده اگر تحصیل معرفت بستگی به این داره که از مدینه، از مکه، از تهران، از اصفهان، حالا هر کسی میخواد این روایت رو عمل بکنه، بستگی به این داره که بری چین، برو چین. ممکنه اون زمان میرفتن چین زنده هم بر نمیگشت، میمردن، ولی پیغمبر میگو بری برای طلب معرفت، برای طلب آگاهی و برای عمل به آگاهی. چقدر قرآن و روایات مردم رو تشویق کردن. کافیه فقط همین یه روایت رو ما نسب العین خودمون قرار بدیم که امام صادق می‌فرماید اگر کسی 2 رکعت نماز واقعی بخونه، نماز واجب صبح و 2 رکعت با معرفت، با همت، با اراده، با نشاط و روز قیامت پرونده او رو رسیدگی بکنن، ببینن جز این 2 رکعت نماز عمل قابل قبولی نداره، اون 2 رکعت نماز و مهر قبولی میزنن و اعلام میکنن که کل پرونده رو به احترام این 2 رکعت نماز، این عمل صحیح مقبول قبول بکنید. حالا اگر کسی یه عمری به این آگاهی و معرفت عمل بکنه، عمل شایسته، فکر بکنید دنیای او چه خواهد شد، قیامت او چه خواهد شد. شما برای اینکه بدانید مایه معرفت و آگاهی فاطمه علیها السلام در چه حدی بوده، این سخنرانی که در مسجد مدینه داشتن او رو باید ببینید که تا حالا بیش از 50 فیلسوف و حکیم و فقیه و مرجع تقلید این سخنرانی رو شرح دادن و هنوز هم شرح جامع کامل 100% برای این سخنرانی آماده نشده. اینقدر بار علمی این سخنرانی بالاست که وقتی آدم در این سخنرانی دقت میکنه واقعا انگار میکنه که مهمترین فیلسوف در مسجد پیغمبر درس فلسفه داد، مهمترین حکیم جهان درس حکمت داده، مهمترین قرآن شناس درس قرآن داده، مهمترین فقیه درس احکام داده و بالاترین عارف درس عرفان داده و با ارزشترین موحد درس توحید داده و قویترین سیاست مدار در این سخنرانی درس سیاست داده و بالاترین روانشناس حکومت زمان و ملت و روانکاوی کرد. تفسیر این خطبه کار یه نفر نیست، تعدادی فیلسوف و حکیم و فقیه و عارف و روانکاو باید بیشینن عقلشون رو هم دیگه بیریزن تا بتونن این خطبه رو به اندازه ظرفیت مردم از کار درارن. این معرفته، این آگاهیه. اون وقت این خانوم در این 18 سال یا در این 25 سال این معرفت رو چگونه به کار گرفت که پروردگار عالم در قرآن مجید یک نفر او رو با جمله نساء انا و نساء اکم برابر با تمام زنانی که در عالم آفریده شدند و میشوند قرار داده، یعنی یه نفر او رو کل حساب کرده، یک نفر او رو جمع حساب کرده. از نظر همت و اراده شما باید آیات سوره مبارکه انسان رو تحلیل الهی و عرفانی شو در یک کتاب کامل و جامعی ببینید که به همت این خانوم، به اراده او و به کوشش مخلصانه و عاشقانه او پی ببرید. ما سراغ نداریم از زمان حضرت آدم تا الان، یقینا از الان تا قیامت هم چنین اتفاقی نخواهد افتاد که یه خانوم 18 ساله یا 25 ساله رو سه امام معصوم متکفل غسل و کفن و دفنش باشن. پیغمبر اکرم رو یک معصوم غسل داد، امیرالمؤمنین رو دو معصوم غسل دادن، حضرت سید و شهدا رو یک معصوم کفالت دفنشو به عهده گرفت، بقیه امامان ما رو هر کدام یک معصوم متکفل کارشون بود الا وجود مبارک فاطمه زهرا، که این معنا رو مرحوم آیت الله العظما امین عاملی در جلد اول اعیان و شیعه نوشتن. نیمه شب وجود مبارک امیر المؤمنین بدن دختر پیغمبر رو اوورد در محلی که بنا بود غسل بده. بدن هم سنگین نبود، یعنی دیگه از اون قامت و از اون قدرت بدن چیزی نمانده بود. امام صادق می فرماید غیر پوست و یه اسکلت از مادر ما چیزی بر جا نمانده. حوادث بعد مرگ پیغمبر، فشارهای عجیب روحی، رنجها و ناراحتیهایی که از جامعه زمان دید، چیزی دیگه برای بدن باقی نگذاشته بود. امیرالمؤمنین با چه احترامی این بدن رو آورد در محل غسل، یه نگاهی به حسن و حسینشون کردن، یعنی عزیزانم شما باید بابا رو کمک بدین، من با همه این قدرت و توانم در مقابل مادرتون فاطمه به زانو در آمدم. این دو بزرگوار سطل رو آب می کردن می آوردن، هر دو روی بدن مادر می ریختن. امیرالمؤمنین از زیر پیراهن به وصیت خود زهرا، زهرا رو غسل می داد. سفارشم کرده بود حسن جان، حسین جان، زینبم، بلند بلند گریه نکنی، نمیخوام از مرگ مادرتون و مراسم ما این مردمی که به ما ستم کردن خبر بشن. اما هنوز غسل تمام نشده بود، بچه ها دیدن بابا اومد سر به دیوار گذاشت، بلند بلند گریه کرد. وقتی سوال میکنن شما که فرموده بودین بلند بلند گریه نکنین، خودتون چرا بلند بلند گریه میکنین؟ فرموده باشن زهرا به من خبر نداد، دستم به بازو و پهلوی فاطمه رسید، اونقدر علی بیتاقت شد که صدای او به گریه بلند شد. حالا که غسل داد و کفن کرد، صدا زد حسن جان، حسین جان، زینبم، کلثومم، این آخرین باریه که مادرتونو میبینید، بیایید با مادر وداع کنید. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا. در بعضی از مناطق